أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در مورد لزوم حداد بر زنی که شوهرش از دنیا رفته باشه صحبت میکردیم. روایت های زیادی بر لزوم حداد دلالت داشت. در مقابل این روایت ها یک روایت عمار ساباتی وجود داشت که این روایت از بعضی تعبیراتش استفاده می شد که حداد لازم نیست. خب، کلام مرحوم صاحب حدایق رو در مورد اینکه این روایت باید حمله به صورت ضرورت بشه نقل کردیم، ما عرض کردیم نمیتونیم با شما وافقت کنیم. همچنین کلام مرحوم آقای خونساری رو که روایت رو در جمع بین روایات به شکل خاصی رفتار فرموده بودن، اون هم در موردش صحبت کردیم. به نظر میرسه که این روایت عمار ظاهرش معارض هست با روایت های دیگهی که تو این بحث ما داریم. ما از چند جهت ممکنه این روایت عمار رو بگیم قابل استناد نیست و قابل پذیرش نیست. یه بیان این که عرض شد بحث حداد در میان اهل تسنن کل مجمع و علی هست لزوم حداد، و برای رد این فتوای مجمع و علی نمیشه به یک روایت، اون هم روایتی که از شخص فتحیه مثل عمار ساباتی هست، اعتماد کرد. این اجمالاً کاشف از اینه که یا روایت اصلاً صادر نشده و عمار اشتباه کرده در صدور روایت، یا لااقل به این شکل صادر نشده و در نقل روایت یک اشتباهی رخ داده. بنابراین روایت علم اجمالی داریم به وقوع یک اشتباهی در یک جهتی از جهات این روایت، بنابراین نمیشه به این روایت استناد کرد. خب، این یک بیان. یه بیان دیگه این که بگیم این روایت موثق است و ما این روایت های موثقه حجیت نداره. حجیت اصلا ذاتن روایت های موثقه حجیت نداره. حجیت روایت موثقه اصلا در صورتی هست که مثلا اصحاب عمل کرده باشن، در این صورت حجته. یا اینکه در جایی که ما زن رو حجت بدانیم، مثلا به دلیل انسداد، همچنان که اخیراً حاجه ها در مورد روایت های موثقه به این نظر متمایل شدن که روایت های موثقه حجیت نداره و حجیت روایت های موثقه تابع اعتبار روایت های ظنیت و صدور با دلیل انسداد، حالا به هر نحوی دلیل انسداد تقریب بشه، دلیل انسداد کبیر یا صغیر، به هر حال مبتنی بر تمامیت دلیل انسداد هست و در ما نحنفی با توجه به معارضه این روایت عمار ساباتی با روایت های متعدد زیاد دیگه ای که داریم، این روایت قابل اعتنا نیست و نمیتونیم به او عرض کنیم. این قابل اعتنا نیست به این معنا که زن نمی آورد که به جهت اون زنش ما بتوانیم اون رو داخل در بحث انسداد و اینها قرار بدیم. خب این هم یه تقریب دوم برای اینکه این روایت قابل استناد نیست. تقریب سوم این هست که ما بگیم روایت موثقه حجت هست، ولی شرط حجیت ذاتی روایت های موثق این هست که روایت های موثق مخالف فتوای امامیه نباشه و مخالف روایت های امامیه نباشه. شیخ طوسی در کتاب عده از اصحاب نقل میکنه که اصحاب به روایت های غیر امامیه از شیعه با این دو شرط عمل میکنند، به شرطی که مخالف فتوای امامیه نباشه و مخالف روایات امامیه نباشه. و به نظر میرسه که این روایت عمار ساباتی از هر دو جهت مخالف باشه. اولا مخالف روایات امامیه که خب روایت‌های متعددی برخلافش وجود داره، اما مخالف فتوای امامیه، فتوای از اصحاب فتوایی که فتواهاشون در دست هست که خب روشنه که هیچ کسی بر طبق این روایت فتوا نمیده. به نظر میرسه عمدتاً اصحاب ائمه که فتوای امامیه را که مخیم در نظر بگیریم، فتوای اونها رو باید در نظر بگیریم، اگر به لزوم هداد و قائل نبودن باید این مطلب در احادیث ما باز روشن میشد. در احادیث ما باید انعکاسی داشته باشه. اینکه هیچ انعکاسی در احادیث ما از خب یک عرض کردیم که چند به چند بیان میتوانیم عدم جواز اعتماد به روایت عمار ساباتی رو اثبات کنیم. یکی اینکه بیان اول این بود که علم اجمالی داریم که در این روایت اشکالی پیش آمده است و خللی رخ داده است. نکته دوم این که اصلا ما بگیم خبرهای موثقه ذاتاً حجت نیست و حجیتش مبتنی بر این هست که اصحاب عمل کرده باشند یا ظن به صدورش بیاد. ظن به صدور که حاصل نمیشه، اصحابم به این روایات عمل نکرده، به این روایت عمل نکرده. که حالا مکمل این بیان دوم در بیان سوم روشن میشه. بیان سوم، تقریب سوم این که بگیم که نه، بنابر مبنای شیخ طوسی در عده خبر شیعه غیر امامی با دو شرط حجت هست. یکی این که امامیه بر خلافش فتوا نداده باشن، یکی این که امامیه روایتی بر خلافش نقل نکرده باشن. و خبر عمار ساباتی از هر دو جهت فاقد حجیت ذاتی هست. اینکه بر خلافش روایت نقل کردن که خب روشن هست، اما اینکه برخلاف فتوای امامیه هست، فتوای علمای فقهایی که به دست ما رسیده سریع هم که خب روشنه، به نظر میرسه اصحاب ائمه هم به وجوب هداد فتوا میدادن. چون اگر این مسئله وجوب هدایت از مسائل محل ابتلاست، یه مسئله دور افتاده ای نیست. این مسئله مورد ابتلا اگر فتوای اصحاب ائمه برخلاف این چیزی که در روایت‌های متعدد منقول از ائمه هست و برخلاف فتوای عامه کالمجمع علیه بود، باید اثری از او در روایات دیده می‌شد و منحصراً به روایت عمار ساباتی نمی‌بود. خود همین کاشف از اینه که اصحاب ائمه، فقها اصحاب ائمه به وجوب هداد فتوا میدن. تعبیری که شبیه اون رو مرحوم آقای صدر در بحث روش‌های احراز اتصال سیره متشرع به زبان معصوم مطرح می‌کنن که این یکی از روش‌هاش رو که دنبال می‌کنن شبیه همین بحث است که اینجا ما طرح کردیم. خب بنابراین مبنا هم روایت عمار ساباتی قابل اخذ نیست. اما حالا اگر ما روی این مبنا که بگیم روایت های فتحیه که ثقات هستن اینها حجیت ذاتی دارن، و روایت ها با هم دیگه متعارض هستن، به نظر ما اولین مرجح از مرجحات باب تعارض ترجیح قطعی و صدور بر ظنی و صدوره. طبق این مبنا اولین مرجح ترجیح قطعی صدور بر ظنی و صدوره، مرجح دوم موافقت کتاب و مخالفت کتاب هست، مرجح سوم بحث موافقت عامه و علیه موافقت عامه هست. خب به نظر میرسه که مرجح اول که بحث قطعی و صدور و غیر قطعی و صدور باشه باعث میشه که روایت عمار ساباتی رو ما کنار بگذاریم، چون در مقابلش روایت های متعدد دیگری وارد شده که قطعا اونها صادر شده، روایت عمار ساباتی صدورش قطعی نیست و مضمون صدور هست. بنابراین از این جهت هم ما باید روایت عمار ساباتی رو کنار بگذاریم. خب حالا اینا همه مبتنی بر این هست که ما عمار ساباتی رو ثقه بدانیم. آیا عمار ساباتی ثقه هست یا ثقه نیست؟ در تعبیرات بعضی از فقها ها در مورد روایت عمار ساباتی تعریف مثلا از روایت ضعیفتون به عمار و امثال این تعبیرات تعبیر شده، روایت عمار رو ضعیف تلقی شده، ولی ظاهرا مراد از ضعیفی که اینها تعبیر میکنن به اصطلاح قدما هست. ضعیف یعنی واجد شرایط اعتبار تام و تمام نیست. یکی از شرایطی که در اعتبار تام و تمام خبر دخالت داره بحث صحت مذهب هست، و عمار ساباتی به دلیل اینکه فتحی بوده روایتش رو ضعیف تلقی میکنن، به این تعبیر روایتش رو ضعیف تلقی شده، نه نکته دیگه. مرحوم شیخ طوسی هم عبارتی رو که در این مورد اشاره به همین نکته داره. بعضی ها از شیخ طوسی در عده نقل کردن که شیخ طوسی در عده عمار ساباتی رو توصیف کرده، در حالی که در عده توصیف برای عمار ساباتی وجود نداره. در عده دو جا در مورد فتحیه و اینکه روایتاش روایت فتحیه و واقفه و سایر شیعه غیر امامیه با دو شرطی که عرض کردم که مخالف فتوای امامیه و مخالف روایات امامیه نباشه اصحاب عمل میکنند رو مطرح کرده، جلد یک صفحه 134 و صفحه 150. در هیچ یک از دو جا جزو مثال های فتحیه عمار رو نیاورده، عبدالله بن بکیر رو ذکر کرده و بنو فضال و دیگران رو ذکر کرده و ذکری از عمار ساباتی نداره. در مورد عمار ساباتی، در مورد به هر حال وساقتش، اصلا تو عده هیچ اسمی از عمار ساباتی وارد نشده. بله، شیخ طوسی در تهذیب و استفسار در مورد عمار ساباتی عبارتی رو داره که شبیه هم هست. من حالا عبارت عمار رو میخونم. در دیلی یه روایتی، تهذیب جلد 7 صفحه 101، میگه: و هذه الاخبار اربعه منها الاصل فیها عمار بن موسی الساباتی و هو واحد قد ضعفه جماعه من اهل النقل و ذکروا ان ما ينفرد بنقله لا يعمل به لانه كان فتحيا. ضعفه، تضعیفش به خاطر فتحی بودنه. بعد ایشون میگه: غیب انه لا نفعنا، غیب انه لا نفعنا علیه به هذه الطریقه، لانه و ان كان كذلك فهو ثقه في النقل لا يفعنا علیه فيه. این عبارت تحریم با یه مقدار کمی تفاوت هم عبارت ایشون در استفسار جلد 3 صفحه 95 وارد شده. و سایر تعبیراتی که یه تعبیر در سرایر هم هست که اونم در مورد فتحی بوده، تو سرایر جلد 1 صفحه 267 در مورد یه روایتی میگه: رواه عمار ساباتی و عمار هادا فتحی المذهب کافرون ملعون. کافرون ملعون اشاره به همینی که خب به هر حال از جهت اخروی غیر امامیه در رده کفار قرار دارد، حتی نه اینکه از جهت احکام ظاهر شریعت کافر تلقی بشه. خب به هر حال این در تهذیب این عبارت رو داره. اشخاص دیگه هم اشاره به این مطلب دارن. در کشف الرموز اشاره به این مطلب داره: فعین قیل کذا عمار فتحی یون قلنا قد وثقه الشیخ و یعمل و به منفرداته یا به منفرداته. کشف الرموز جلد 2 صفحه 245. و در نکت و نهای جلد 2 صفحه 398 داره: عمار فتحیون و انا اتوقف فی ما ینفرد به. در نکت و نهای جلد 2 صفحه 479 هم داره: عمار فتحیون فلا عمل علی ما ینفرد به لکن الشیخه لا یطرح روایاته و یقول هو ثقتون. این عبارت نکت النهایه است. خب تو معتبر هم مرحوم علامه مرحوم محقق یه جایی عبارتی داره، میگه: عمار هازا و امکان فتحیان و سماعه و امکان واقفیان لا یوجب رد روایت تهما هازهی، اما اولا فلشهادت اهل الحدیث لهما بالثقه. معتبر جلد 1 صفحه 104 تا آخر عبارتی که ایشون داره. البته مرحوم محقق شرط قبول روایت رو قبول اصحاب میدونه، روایت های فتحیه رو هم به شرط قبول اصحاب یه فتحیه در ادامه هم همین مطلب رو داره. خب این که فل شهادت اهل الحدیث لهما بالثقه ایشون تعبیر میکنه، یکی شهادت خود شیخ طوسی هست و این یک جهت. جهت دوم، شیخ طوسی البته در فهرست هم عبارتی داره که از اون عبارت هم به ساقت عمار ساباتی استفاده میشه. عمار ابن موسی ساباتی تو فهرست صفحه 35 صفحه 527 میگه عمار ابن موسی ساباتی و کان فتحیان لهو کتاب کبیر جید معتمد. این که یک کسی یک کتاب کبیر جیدی معتمد داشته باشه نمیتونه سر نباشه. از همین عبارت وساقت عمار ساباتی استفاده میشه. مرحوم نجاشی هم در ترجمه عمار ساباتی داره عمار ابن موسی ساباتی و اخواه و قیس و صباح رواه عن ابي عبد الله و ابي الحسن عليهما السلام و كانوا ثقات في الروايه. حالا ثقات یا ثقات هم نمیدونم کدوم چجوری بخونیم. في الروايه نجاشی صفحه 290 رقم 779. بنابراین مرحوم نجاشی مرحوم شیخ طوسی صریحاً عمار ساباتی رو توصیف کردن، ولی یه مشکلی در مورد خصوص عمار ساباتی وجود داره که این مشکل رو نخستین بار در تا اونجایی که البته من تتبع کامل نکردم ولی تا اونجایی که دیدم اولین بار مرحوم مجلسی اول به این شکل مطرح کرده که روایت‌های عمار ساباتی درش معمولا مشکلاتی وجود داره و اضطراباتی وجود داره. البته فل جمله این که مثلا فلان روایت عمار ساباتی مضطرب هست و اینها قبل از صاحب مجلسی اول هم آمده، مثلا کلمات معتبر معتبر جلد 1 صفحه 283 این وارد شده که و فی روایت عمار ساباتی یه عبارتی داره میگه به هاده روایت ضعیفت و سند و فی متنها استرابون معتبر جلد 1 تفیلی 83 امثال این ها. ولی عرض کنم خدمت شما این که به صورت کلی یا یه جایی دیگه تو روگل جنان صفحه 144 چاپ قدیمه اشاره به اضطراب متن روایت عمار ساباتی شده، ولی اینکه مثلا اکثر روایت عمار ساباتی یا یه چیز شبیه این رو نخستین بار من در عبارت مرحوم مجلسی اول دیدم. حالا من بعضی عبارتاش رو اینجا یادداشت کردم، این رو حالا میخونم. ادامه تو لوامه صاحب قرانی جلد 4 صفحه 228 داره احادیث عمار بی علتی نیست، شرح فارسی کتاب من لایحه الفقیه. تو جلد 4 صفحه 427 داره عبارت مشوش است مثل سایر روایات عمار که بی چیزی نیست. بعد از ایشون در وافی مرحوم فیض کاشانی هم یه مقداری عبارت رو چیزتر داره. وافی جلد 11 صفحه 34 داره معن متن الحدیث لا یخلو من اضطراب کما یکون فی اکثر اخبار عمار. این تو وافی جلد 6 صفحه 237 میگه ما ما فی اخبار اموال مال غرائب. وافی جلد 7 صفحه 197 من هزارات روایات عمار. همینجور بعد از اینشون در مرحوم مجلسی در بهار صفحه 87 صفحه 73 عبارت داره ولی نوزه الخبر لیوم که الاستدلال به فانه فی غایت تشویش و الاسترار و قل خبرون من اخبار عمار یخلو من ذالک ولی ظالم نعتمد علا اخباری کثیرن. تو هدایق جلد دو صفحه 33 داره معما فی روایت عمار من التحفظ، در حاشیه وافی داره روایات عمار مشوشتون مضطربه و این عبارت ها رو داره. و بعد از ایشون هم توی متن ها زیاد هست و از همه تندتر عبارتی است که در النجیه فی شرح لمعه مرحوم صاحب قاموس الرجال جلد 4 صفحه 410 داره: اکثر اخبار عمار من هذا القبیل مخالف لضرورت المذهب، اینجوری تعبیر کرده. تو خود روایت مورد بحث ما هم داره که در نجعه جلد 9 صفحه 303 فمن اخبار عمار اشاز اکثرها، تعبیر اشاز اکثرها تعبیر کرده. همینجور تو جاهای دیگه نجعه جلد 1 صفحه 66 صفحه 374 جلد 2 صفحه 212 جلد 3 صفحه 306 جلد 4 صفحه 410 جلد که همون عبارت بود که خوندم، جلد 5 صفحه 50 و 442 جلد 7 صفحه 205 و در سایر کتاب ها تو جواهر چند رسخای از جواهی که دو جواهر جواهر رو هم عرض بکنم، جواهر جلد 6 صفحه 257 جلد 8 صفحه 322 عبارت هایی رو دارن که جنه اکثر اخبار عمار درش هزازت وجود داره و یک نوع شذوذی وجود داره، اضطرابی وجود داره. حالا آیا با وجود این ها میتونیم ما به روایت های عمار تمسک کنیم یا نمیتوانیم؟ این نیازمند به یک بحث تفصیلی مفصل هست که من وارد اون بحث تفصیلیش نمیشم. اجمال بحث رو انشالله فردا به صورت خلاصه اشاره میکنم. تفصیل این بحث نیازمند به یه بررسی کامل تمام روایت عمار هست که ببینیم چه مقدار از روایت عمار مورد عمل اصحاب بوده، چه مقدار اش فتوا دادن، چه مقدار. این نیازمند به یک بحث تفصیلی هست ولی حالا اجمال بحث رو من فردا عرض خواهم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.